او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت یکی بعد از چاشت به وقت کابل است. سلام و خوش آمدید. جمعه تان خوش و رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. یادآور میشم که بیشترین قسمت این ساعت با برنامه های مجله فرهنگی آزادی و همچنان برنامه موسیقی اختصاص یافته که حاوی بهترین و نابترین آهنگ‌های افغانی هم هست، سرود و سخن تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا ببینید که در شروع تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مخالفین مسلح خواسته است که از بسته کردن مکاتب در این کشور دست بردارند. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. و یک بمبگذار انتحاری در حمله به یک پوسته امنیتی نیروها در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن 19 تن و جراحت 50 تن دیگر گردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مخالفین مسلح خواسته است که از بسته کردن مکاتب در این کشور دست بردارند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی رادیوییش اشاره به مسدود شدن شماری از مکاتب در ولایت غزنی کرده و خطاب به مخالفین مسلح گفته است که با گرفتن حق تعلیم از اولادهای این کشور مانع پیشرفت و ترقی افغانستان نشوند. در همین حال وزارت معارف افغانستان میگوید که حالا تهدیدها در برابر معارف در غزنی رفع شده و مکاتب دوباره به روی شاگردان در این ولایت باز شدند. وزارت معارف پیش از این گفته بود که مخالفین مسلح در واکنش به گشت و گذار موترسیکل ها در ولایت غزنی استادان و شاگردان تعدادی از مکاتب را تهدید کرده بودند. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کردند. طبق این پلان با 9 میلیون افغانی که یا سابق در ایران و پاکستان مهاجر بودند و به کشور خود برگشتند و یا در حال حاضر هم در این دو کشور به سر میبرند کمک می شود. در این گرد همایی دو روزه نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان، سوئیس و ملل متحد پلان 1.9 میلیارد دلاری برای تهیه مکاتب، فرصت های کاری و رفع دیگر نیازمندی های 5.7 میلیون مهاجر برگشته به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. مقامات در ولایت نورستان میگویند به رهبری یک قماندان به نام مولوی خلیل یک گروه 16 نفری طالبان به برنامه صلح حکومت پیوست. تمیم نورستانی والی این ولایت گفته است که این گروه یک تعداد سلاح و مهمات را نیز با خود آوردند. مولوی خلیل رهبر این گروه خود در این مورد میگوید:
موند نورستان تو ولایت که جنگ دلیو ده بی اتفاقی ده تفرق بازی دل بازی واقع موند پس احساس کراغه دیر دولت سر نیوزه کی دو آزمون غریب نورستان ولست سر ده خدمت کولو و یار باندی دی محفل تراغلو.
طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتن. یک بمبگذار انتحاری در حمله به یک پوسته امنیتی نیروها در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن 19 تن و جراحت 50 تن دیگر گردید. مقامات میگویند که این انفجار در نزدیکی بازار پرزدهام خار، مرکز منطقه قبایلی باجول نزدیک به سرحد افغانستان رخ داده است. قادر سیال یکی از شاهدان عینی به بخش مشال رادیو آزادی گفت: من از قریه خود به بازار شهر آمده بودم. انگامی که میخواستم موتر خود را ترک کنم که انفجار عظیمی در میدان بازار رخ داد. در همین حال دود و غبار به هوا بلند شد و نیروهای امنیتی آمده منطقه را محاصره کرده و به فیر هوایی پرداختند. در این تلفات از کشته شدن دو افسر ارشد پلیس منطقه باجول گزارش شده و حداقل 5 پلیس دیگر نیز کشته شدند. شاگردان مکاتب و افراد ملکی هم شامل آنانی هستند که کشته و یا زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. لوی دریسیس پاکستان جنرال اشفاق کیهانی میگوید هندوستان موقفش در مورد غیر نظامی ساختن منطقه سیاچین خشنتر ساخته است. اشفاق کیهانی این سخنان را در هنگام دیدار از یک مرکز نظامی در سیاچین گفت که در نتیجه برفکوش در هفتم ماه اپریل 129 سرباز پاکستانی و غیر نظامی در آن کشور کشته شدند. حدود 20,000 سرباز هندی و پاکستانی در این منطقه مرتفع جهان جابجا شدند. کارشناسان نظامی میگویند وضعیت ناگوار اقلیمی بیشتر از جنگ‌های مسلحانه در این منطقه قربانی گرفته است. در سیاچین سردی هوا تا -60 درجه سانتیگراد هم میرسد. رایدی در دور دوم انتخابات پارلمانی ایران آغاز شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که مردم در 33 حوزه انتخاباتی به شمول تهران رای می‌دهند. در این انتخابات نامزدها برای به دست آوردن 65 کرسی از مجموعه 290 کرسی پارلمان تلاش می‌کنند. در دور نخست انتخابات در ماه مارچ طرفداران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی این کشور برنده اکثریت آرا شدند، اما طرفداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد شکست خوردند. کارشناسان میگویند احمدی نژاد در ادامه دور دوم و نهایی ریاست جمهوری با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد. چین میگوید مخالف نابینای این کشور که در مرکز گفتگوهای دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا قرار دارد ممکن است برای تحصیلات در خارج از چین تقاضای را ارائه کند. وزارت خارجه چین امروز گفت چینگ جانگ چین که در منزلش نظربند بود و بعد از فرار به سفارت آمریکا در پیکینگ پناه برد امکان دارد مانند دیگر محصلان چینایی جهت تحصیلات به خارج از کشور درخواست ارائه کند. چین بعد از به دست آوردن تضمین از سوی مقامات چینایی به خاطر مسئولیتش قرار است در این هفته سفارت ایالات متحده آمریکا را ترک کند، اما بعدن تغییر نظر داده میگوید که او میخواهد به ایالات متحده آمریکا برود. پس از این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد چین شده و با مقامات پیکینگ ملاقات و گفتگو میکنند و این وضعیت انکشاف یافته است. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه از شهرک خالدیه در حمص دیدن کردند. حمص مرکز عمده مخالفین رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد پنداشته می شود که مرکز و روستاهای آن هدف بمباردمان شدید نیروهای حکومتی قرار گرفتند. جنرال نروژی رابرت مود که رهبری هیئت ناظران سازمان ملل متحد را به عهده دارد از جناح‌های درگیر خواسته است تا خشونت را کنار گذاشته و راه مذاکره را در پیش گیرد. وی گفت اگر مشترکاً کار کنیم همه گروه‌های مردم سوریه، حکومت این کشور، مخالفین رژیم، سیاستمداران، نمایندگان مشترک سازمان ملل متحد و عرب لیگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد تا زمینه را برای انتخاب یک راه حل مساعد سازد، انتخابی که در نتیجه آن خشونت‌ها که قربانیان آن زنان و کودکانند پایان یابد و زمینه برای انتقال صلح‌آمیز که آرزوی مردم سوریه است مهیا شود. رابرت مود همچنان گفت ماموریت 5 ناظر سازمان ملل متحد گسترده تر خواهد شد. قرار است تا پایان ماه جاری سوی تعداد ناظران سازمان ملل متحد در سوریه بر 300 تن برسد. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خداوند آنچی را برای شما به رنگ‌های گوناگون در زمین آفرید، نشانه ایست برای گروهی که پند می گیرند. در سرزمین فکرتان گنج های بسیار نهفته است. به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم. خوشبختی مانند پروانه است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند، ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. چیزی که با عشق شروع می شود تمام شدنی نیست، مگر به دست خدا. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیحروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق رو هم در امین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. فاتح الملک ننگ یوسفزی در آمنویس افغان به تاریخ 13 ثور به عمر 82 سالگی درگذشت. آقای یوسفزی ده ها سال از عمرش را به عنوان نویسنده، شاعر و ژورنالیست وقف فعالیت های اجتماعی و ادبی کرده است. به باور فرهنگیان افغان او از استادان نثر کنونی زبان پشتو به حساب می آید. یک نمایشگاه از آثار دوره بودایی در موزیم ملی افتتاح شد. عمراخان مسعودی رئیس عمومی موزیم های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه به طور دائمی برای علاقمندان باز خواهد بود.
یک نمایشگاه آثار دوره بودایی مربوط به افغانستان که عمدتاً آثار حوزه جنوب هندوکش یعنی از کاپیسا الا کمدکه حده حوزه کابل لدربر میگیره به تاریخ 29 اپریل 2012 در موزیم ملی را ایجاد کردیم و مراسم افتتاح شد.
رئیس عمومی موزیم های افغانستان گفت که از زمان افتتاح این نمایشگاه حدود 300 تن از اتباعی افغان و خارجی از آن دیدن کردند. و قرار است یک نمایشگاه بزرگ آثار نقاشی و خطاطی هنرمندان افغان در کابل برگزار شود. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه تا دو ماه دیگر احتمالاً در باغ بابر افتتاح خواهد شد. آقای نورانی در ادامه چنین گفت:
چون در ولایت کشور ما یک تعداد هنرمندان در به اصطلاح گمنام و ناشناخته هستند و اونا امکانات هم ندارن که آثار خود به کابل بیارن برای فروش و برای نمایشگاه ها و اینا، از اون خاطر وزارت اطلاعات فرهنگ امیر وظیفه خود دانسته این نمایشگاه را سامان بده.
به گفته مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، آثار اضافه از 100 هنرمند افغان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.
کرگدن ها هم ممکن است عاشق شوند. یک کرگدن جوان تنها در جنگل می رفت. بلبلکی که همان اطراف پرواز می کرد او را دید و از وی پرسید که چرا تنهاست. کرگدن گفت: همه کرگدن ها تنها هستند. بلبلک گفت: یعنی تو یک دوست هم نداری؟ کرگدن پرسید: دوست یعنی چی؟ بلبلک گفت: دوست یعنی کسی که با تو بیاید، دوستت داشته باشد و به تو کمک کند. کرگدن گفت: ولی من که کمک نمی خواهم. بلبلک گفت اما باید یک چیز باشد، مثلا پشت تو می خورد. لای چینهای پوستت پر از حشره های کوچک است. یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد. کرگدن گفت اما من نمی توانم با کسی دوست بشوم، پوست من خیلی کلفت و صورتم زشت است، همه به من می گویند پوست کلفت. بلبلک گفت اما دوستی عزیز، دوست داشتن به قلب مربوط می شود نه به پوست. کرگدن گفت قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ. بلبلک گفت این که امکان ندارد، همه قلب دارند. کرگدن گفت کجاست؟ من که قلب خود را نمی بینم. بلبلک گفت خب چون از قلبت استفاده نمی کنی آن را نمی بینی، اما من مطمئنم که زیر این پوست کلفت تو یک قلب نازک وجود دارد. کرگدن گفت نه، من قلب نازک ندارم، من حتما یک قلب کلفت دارم. بلبلک گفت نه، تو یک قلب نازک داری، چون به جای این که مرا بترسانی، به جای این که لگدم کنی، به جای این که دهنت را باز کنی و مرا بخوری، با من حرف میزنی. کرگدن گفت خوب این یعنی چی؟ بلبلک گفت وقتی که یک کرگدن پوست کلفت یک قلب نازک دارد یعنی چی؟ یعنی این که میتواند دوست داشته باشد، میتواند عاشق بشود. کرگدن گفت اینها که میگویی یعنی چی؟ بلبلک گفت یعنی بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم، بگذار. کرگدن چیزی نگفت، یعنی دنبال جمله مناسب میگشت، فکر کرد بهتر است اما نورین جمله اش رو بگوید. اما بلبلک پشت گردن کرگدن نشست و پشتش رو شروع کرد به خارانیدن. حشره های زیر لای چین های پوست کرگدن را با منقار ظریفش بر می داشت و کرگدن در این حال احساس کرد چقدر خوشش می آید، اما نمی دانست دقیقا از چی خوشش می آید. کرگدن گفت اسم این دوست داشتن است، اسم این که من دلم می خواهد تو روی پشت من بمانی و مزایم های کوچک پشتم را بخوری دوست داشتن است. بلبلک گفت نه، اسم این نیاز است، من به تو کمک می کنم و تو از این که نیازت برطرف می شود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت می کنی، اما دوست داشتن از این هم مهمتر است. کرگدن نفهمید که بلبلک چی می گوید، اما فکر کرد شاید درست می گوید. روزها گذشت، روزها، هفته ها و ماه ها، و بلبلک هر روز می آمد و پشت کرگدن می نشست، هر روز پشتش را می خوراند و هر روز حشره های کوچک را از لای پوست کلفت کرگدن بر می داشت و می خورد و کرگدن هر روز احساس خوب داشت. یک روز کرگدن با بلبلک گفت به نظر تو این موضوع که کرگدن از این که بلبلک پشتش را بخاراند و حشره های پوستش را بخورد احساس خوبی دارد برای یک کرگدن کافی است؟ بلبلک گفت نه، کافی نیست. کرگدن گفت بله کافی نیست، چون من حس میکنم چیزهای دیگر هم هست که من احساس خوب نسبت به آنها میتوانم داشته باشم. راستش من میخواهم تو را تماشا کنم. بلبلک چرخی زد و پرواز کرد، چرخی زد و آواز خواند جلوی چشمای کرگدن. کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد، اما سیر نشد. کرگدن میخواست همین طور تماشا کند. کرگدن با خودش فکر کرد این صحنه قشنگترین صحنه دنیاست و این بلبلک قشنگترین بلبلک دنیا و او خوشبختترین کرگدن روی زمین. وقتی که کرگدن به اینجا رسید احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد. کرگدن ترسید و گفت بلبلک، بلبلک عزیزم، من قلبم رو دیدم، همون قلب نازکم رو که میگفتی، اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چی کنم؟ بلبلک برگشت و اشکهای کرگدن رو دید، آمد و روی سر او نشست و گفت غصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلب‌های نازک داری. کرگدن گفت اینکه کرگدن دوست دارد بلبلک را تماشا کند و وقتی تماشایش می‌کند قلبش از چشمش می افتد یعنی چی؟ بلبلک چرخ زد و گفت یعنی این که کرگدن ها هم عاشق می شوند. کرگدن گفت عاشق یعنی چی؟ بلبلک گفت یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد. کرگدن هنوز هم منظور بلبلک را نفهمید، اما دوستاش بلبلک باز هم حرف بزند، باز هم پرواز کند و او باز هم تماشایش نماید و باز قلبش از چشمهایش بیافتد. کرگدن فکر کرد اگر قلبش همین طور از چشمهایش بریزد، یک روز حتما قلبش تمام می شود. آن وقت لبخند زد و با خودش گفت من که اصلا قلب نداشتم، حالا که بلبلک به من قلب داد چی عیبی دارد؟ بگذار تمام قلبم برای او بریزد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق، من فیض الله قرداش هستم و این برنامه را به یاد بود از فرزانه مرد ادب و فرهنگ معاصر که به قول خودش گلبانگ دری را با ناله آمیخته بود آغاز می کنم که می گفت غیر از نفس گرم گوهربار خلیلی با ناله کی آمیخته گلبانگ دری را. درست سخن از مردی است که به قول دکتر عبدالغفور روان فرهادی قدرت بیان او کم نظیر و صاحب مرتبت در میان فارسی گویان بود. تاریخ ادبیات سرزمینی که دور زیستن در آن به ما و شما رسیده، مملو از حوادث گوناگون، بروز شخصیت ها با مقام و منزلت والایی بوده که امروز با مرور آثار گرانبهای آنان نه تنها کسب خرد و دانش می کنیم، بلکه در بسا موارد با تعدد شمار آثار بعضی از آنها انگشت تحیر به دندان می گزیم و حتی این همه نوشته و ایجاد ادبی ایشان را با نوعی بی باوری گزافه می پنداریم. استاد خلیل الله خلیلی نیز از آن جمله است که افزون بر دیوان قطور شامل همه صناعات ادبی بیش از 62 کتاب منظوم و منثور و صدها مقاله را که هر کدام پهلو به کتاب خاصی میزند نوشته است. استاد خلیلی در سال 1286 در باغ جهان‌آرای کابل دیده و جهان گشوده بود که 14 ثور روز پنجشنبه که گذشت پورا 25 سال از درگذشت ایشان سپری شد. در آوان خردسالی خلیلی کشته شدن پدرش محمد حسین خان که یکی از متنفذین منطقه کوهستان کابل و مستوفی الممالک یا وزیر مالیه امیر حبیب الله خان بود و وفات مادرش و نسبت منطقه‌ای که والدین وی با حبیب الله کلکانی داشتند سبب شد که خلیلی مورد عتاب سردار محمد هاشم خان صدر اعظم وقت قرار گیرد و روزهای پرمشقتی را از سر بگذراند.
اما اگر چند سال به عقب برگردیم، استاد خلیلی دائما شاه امان الله خان را قاتل پدر خود می دانست و بسا موارد حتی در حضور فرزندان شاه امان الله خان نیز این عقده را گشوده است. استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان به این مسئله چنین وضاحت می دهد:
بعد از اعلان استقلال و اعلان شاهی سردار امان الله خان، جنگ بین افغان و انگلیس در گرفت. انگلیس ها پیش از این 4 نفر ماشخور داشت در افغانستان: یک امیر حبیب الله خان، پدر حضرت امان الله خان، دیگر نصرالله خان، کاکای حضرت امان الله خان و دیگر هم عنایت الله خان، برادر امان الله خان، و چارومیش محمد حسین مصطفی الممالک، پدر خلیل الله خان خلیلی بود. در وقتی که جنگ استقلال دوام داشت، به حضرت امان الله خان خبری رسید که مصطفی الممالک هنوز هم از انگلیس ها معاش میگیرد و این موضوع چون حبیب الله خان کشته شده بود، سردار نصرالله و عنایت الله خان بندی بودند و اونیا معاشش قطع شده بود، اما تنها معاشی که دوام داشت از مصطفی سهی بود. به مخاطر بود که حضرت امان الله خان برافروخته شد و امر داد که مصطفی سهی به اعدام کنه.
بنوشته شاعر و نویسنده معاصر محمد کاظم کاظمی، این کهنسرای نوندیش باری با سقوط دولت مستعجل حبیب الله کلکانی به دست محمد نادرشاه، خلیلی که از وابستگان او به شمار می رفت به تاشکند پناه برد و 3 ماهی در آنجا گذراند تا معافیتی از سوی شاه برایش فراهم شد. بعید نیست که این معافیت با پادرمیانی عبدالرحیم خان نایب سالار مامای شاعر به دست آمده باشد که در آن وقت نایب الحکومه هرات بود. خلیلی هیچگاهی از تعقیب و آزار و اذیت سردار محمد هاشم خان در دوران سلطنت نادرشاه و ظاهرشاه نیز در امان نبود. با باور شماری از آگاهان سیاسی، استاد خلیلی در دوران مشروطیت اول و دوم با طینت محافظه‌کاری و علاقه مفرطی که با اشرافیت داشت، خود را به دربار قرین نمود و اما خلوص نیتی به روشن فکران و خصوص مشروط خواهان ابراز نکرد، در حالی که در آن زمان شمار زیادی از جوانان شکار استبداد گردیده به نحوی از آنها رای زندان و حتی به توپ ها بسته شدن. استاد حبیب الله رفیع در مورد بیمیلی استاد خلیلی با جریانات سیاسی چنین میگوید:
خلیلی سه بعد از دوره امانی باز هم از طرف حکومت ظاهرخان بندی شد و بعد از این که از بند رهایی یافت، بایش سرمنشی ظاهرشاه مقرر شد. وقتی که دهه دموکراسی آغاز شد، ای با شاه روابط بسیار نزدیک داشت و از امو خاطر بود که حزب به نام زرنگار ساخت و ای حزب برای بقای سلطنت کار میکرد و یک سلسله مردم برای از او جذب کرده بود. از او خاطر بود که با جریانهای ملی روابط نداشت.
با توجه به این مسئله در سال 1344 پس از استعفای دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال به صدارت منصوب شد. او خلیلی را به سفارت در جده فرستاد، بدین وسیله از مرکز دورش کرد. شاعر پس از آن حدود 1 دهه را سفیر بود که دوران سفارت از پربارترین سالهای شاعری استاد خلیلی است، هم به واسطه دوری از مشغله های شدید سیاسی و هم به واسطه پختگی طبع و آسایش و رفایی که برای سفیری دانشمند در کشورهای عربی میسر بود. او بهترین شعرهایش را در همین زمان می سراید و با شاعران معاصر عرب نیز آشنایی به هم می رساند. خلیلی با سبک دوش شدن از سفارت ها مدتی در کشورهای مختلف به سر می برد. با شکلگیری هسته های مقاومت در داخل و خارج کشور، او نیز بران شد که بر این جهاد همکار شود. لذا پاکستان را که برای مهاجرت انتخاب نموده بود در آنجا اقامت گزید. و اما استاد خلیلی از پاکستان هم آنقدرها راضی نبوده است و در قطعی از